آشنای شما.
ولم توجه کنید به گزارش های این برنامه. رهبری وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 150 شفاخانه و مرکز صحی خصوصی را ارزیابی کرده است تا روشن شود که خدمات این مراکز صحی با معیارهای قبول شده برابر است یا خیر. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در جریان این ارزیابی 9 مرکز صحی به خاطر عرضه خدمات با کیفیت پایین مسدود شده و 18 مرکز صحی دیگر از شفاخانه به کلینیک معالجه‌ای تقلیل یافته است. تفصیل بیشتر این مسئله را در مصاحبه با وحیدالله ماهیار سخنگوی وزارت صحت عامه با گزارشگر رادیو آشنا بشنوید.
مرسی محترم. وزیر جدید صحت عامه اخیراً بررسی از شفاخانه ها و کلینیک های شخصی انجام دادند و اینا اعلان کردند که یک تعداد زیادی از اینا با معیارهای قبول شده حداقل معیارهای قبول شده افغانستان برابر نیستند. درباره کلینیک ها چی تصمیم اتخاذ شد؟
اول در جریان 100 روز نخست کار رهبری جدید 154 مرکز خصوص سکتور خصوصی ارزیابی شد که از او جمله 9ش بسته و ضمناً 18ش از شفاخانه مالجوی از شفاخانه ها به کلینیک مالجوی تحلیل داده شد. بعض اونا با اونا نشستایی که صورت گرفت رایزنی به این شد که اونا در کارهای خود بهبود رونما بکنند، در کارهای خود بهبود بیارن. به می خاطر اونا وقت خواستن از رهبری جدید تا بتانن که دوباره اگر کارهای ساختمانیشون نواقص داشتن را تصحیح بکنن و اگر کارهای تکنیکی و مالجویشون مشکلات داشت به اون رسیدگی بکنن.
با چقدر شفاخانه و کلینیک وقت داده شد و چقدرش بسته شد؟
همین 9 شفاخانه را که من براتون گفتم که اینا بسته شدن به اینا وقت داده شد و 18 شفاخانه که از شفاخانه اینا و کلینیک مالجوی تحلیل یافته بودن به اینا وقت داده شد تا خدمات خود خوبتر و بهترتر بسازن و بمو مینیمم ریکوایرمنت یا مقتضیات از غری که وجود داره به اونا خود عیار بسازن.
چقدر وقت داده بودن برشون؟
یک ماه وقت دادن که در هفته هایشان مانده که بعد از او چیز میشن اونا مراجعه میکنن و اجازه ارزیابی و بعض فعالیت مجدد میگیره. این با ایمان نیست که اونا دوباره به کار شروع کردن و بعض از کارهای از اینا نظارت صورت می نظارت به صورت متداوم صورت خواهد گرفت.
شما گفتین از بین بیشتر از 150 شفاخانه و کلینیک 9 از این بسته شد و 18 تایشان تقلیل یافت. مطابقی از این با معیارها برابر بود؟
بله، اما معیارات از غری را پوره میکردن. ضمناً اونا هم تشویق شدن که بجای از اینکه خدمات همسان عرضه بکنن 3-4 تن از اینا یک جاشان خدمات بهتر یک شفاخانه خوبتر را اینا بسازن.
این بررسی ها فقط در برنامه های 100 روز وزیر صحت بود یا تا مکررن ادامه خواهد یافت؟
کردم که ادامه خواهد داشت. خب نه تنها در کابل بلکه در ولایت هم این پروسه شروع خواهد کرد، چون زمان که ما بحث از عرض خدمات سی میکنیم افغانستان شمول فکر میکنیم.
تشکر. مردم از واردات ادویه بیکیفیت به افغانستان بسیار شکایت دارند. رهبری جدید وزارت صحت عامه در این مورد چه اقداماتی کرده؟
نشست های زیادی داشتن با تولید کننده ادویه از خارج کشور که اینا تولید میکنن و شما میفهمید در افغانستان کمپانی های زیادی راجستر است. بعضی از کمپانی های استن که صرف در پاکستان و در هندوستان با ادویه که تولید میکنن اینا صرف به افغانستان صادر میشه و در هندوستان صادر میشه. تصمیم برای گرفته شده که کمپانی هایی که ملتی نشنال هستن یا کمپانی های بزرگ که در دنیا فعالیت دارن که نه تنها به افغانستان بل و کشورهای دیگه افریقایی و اروپایی اینا ادویه صادر میکنن و قرارداد با او کشورها باقی بانه و مطابقی شفاخانه ها کمپانی های تولید ادویه خرد کوچک که است اینا سلب امتیاز شوند. متاسف که در افغانستان ادویه غیر قانونی هم وارد میشه و قانونی هم بعضی از کمپانی های خرد و ریزی که در کشورهای همسایه وجود داره اینا به افغانستان توریدات دارن. وزارت صحت پالیسی های مختلف را در این راستا روی دست گرفته. اولی که خود تولید ادویه را در افغانستان تشویق میکنن، خود سهمگذار را تشویق میکنن تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن در قسمت تولید ادویه. زمانی که ادویه در افغانستان تولید شود هم افغان ها صاحب کار میشن و هم دوا با کیفیت خوبتر میتونه که تولید شود، چون از کارکردی هاشون نظارت و خوبتر صورت میگیره. بر علاوه طریقه دیگه ای است که در کمپانی های خوب تولید دوایی وجود داره در منطقه که اینا ادویه تولید میکنن و به کشورهای مختلف دنیا اینا ادویه را صادر میکنن. مثلا در هندوستان کمپانی سپلا، سن فارما، رمبکسیوین که جان شد با سن فارما. این کمپین های بزرگ ملتی نشنال است که شما وقتی امریکا هم در دواخانهشون میبینین، اینا تبلیدات این کمپینی را شما دیدم میتونید، در کانادا هم دیدم میتونید، در اروپا هم دیدم
میتونید. آیا شما با کمپینی هایی که قرارداد میکنن تاجرای افغان، کمپینی هایی که دوار از او وارد میکنن، قرارداد ها را بررسی میکنین؟ زیر بررسی شما هست؟
بله، بسات فارماسی بررسی میکنن. شما میفرن کمپینی های ملتی نشنال، کمپینی های بزرگ جهانی که هستن، اونا هیچ وقت یکی در دوی خود ادوی خود در کیفیتش هیچ وقت اینا تغییر وارد نمیکنن، بخاطر از اینکه مارکت چون نمیخوان هیچ وقت نامبد شون. کمپانی های خورده که مثال در پاکستان باز کمپانی هست که اصلا نام شکست نشده، او به افغانستان تولیدات صادرات داره. کمپانی مثلا باز کمپانی های ترکیه است یا باز کمپانی های دیگه هستن در هندوستان که خود در هندوستان مردم دواش استفاده نمیکنن، اما در مارکت افغانستان میبینین که بیانداز زیاد دواش وجود داره. تا این قسمتی کمپانی های تولید ادوی خوردریزی در آینده جوازشان گرفته خواهد شد و جای برای کمپانی های بزرگی که ادویه با کیفیت تولید میکنن فراهم خواهد شد.
و به چه اندازه ادویه را تاجرها از کشور مثل پاکستان وارد میکنن؟
رقم دقیقش بسیار مشکل است که برتون، چون من گفتم که زیاد دوه از مجموعه قانونی و غیر قانونی به افغانستان وارد میشه. اگر ما بخوایم که ادویه که از طریق مجموعه غیر قانونی وارد افغانستان میشه که مثلا قاچاق ادویه است، ما به یک افغانستان باثبات ضرورت داریم، یک وزارت داخلی بسیار باثبات که درگیر جنگ نباشه و به این مسائل اجتماعی و اینا رسیدگی بکنه، به او ضرورت داریم. خب رقم دقیقش نیست، اما بعضی کمپانی خوب پاکستان هم راجستر هستند. در
و اخیراً می خواهیم بپرسم که برای فعلا در کجا کنترل میشه وقتی که دوا وارد افغانستان میشه؟ یا البته به شکل قانونی شه میگم؟
لابراتوار کوالیتی کنترل است که از لحاظ فیزیکی و کیمیایی ادویه را کنترل میکنه. فلحال رهبری جدید مصمم است که در خود همین کوالیتی کنترل ادویه جوادان تغییرات به وجود بیاره، که یک مشاور خارجی استخدام میشه، ماشینات جدید خریده میشه که به شکل بهتر و خوبترش کنترل شوه. ضمن در گمرکات و اینا هم که من سمپل گرفته میشه و کوالیتی میشه، اما مرکز بزرگشان در کابل وجود داره که توجه زیاد به پا استاد کردن دپارتمنت کوالیتی کنترل است که او به پا استاد شوه تا از کیفیت
اقداماتی شده در این مورد؟
بله، ما گفتم که اقدامات یکی جایشون که در اینجا بود در این مکانشون خوب نبود، اینا انتقال میکنن به قرغت در جایی که تولید واکسین صورت میگیره، در اونجا انتقال خواهد کردن.
مایر صاحب محترم، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولی هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. بوسنیا از 20 سالگرد بدترین کشتار جمعی اروپا در سربرنیتسا یاد بود به عمل آورد. در 11 روز حدود 8000 مرد و طفل و زن مسلمان در ماه جولای سال 1995 در جنگ بوسنیا کشته شدند، در حالی که خانواده های قربانیان هنوز اندوگین آن رویداد هستند. برخی از کارشناسان می گویند که رویدادهای 20 سال پیش باید کشورها را در راستای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده تشویق کند. گزارش را در این مورد از همکارم تاج می شنوید.
زخمهای آنانی که 20 سال قبل شوهران و فرزندانشان را در جریان قتل عام سربرنیتسا از دست دادند تا هنوز هم تازه است. خدیجه محمدویج که شوهر و دو پسرش را از دست داده است میگوید:
ما بدون محاکمه مجازات شده ایم. اطفال ما به مرگ و اخراج از وطن محکوم شدند و ما بازماندگان محکوم به زندگی در دوزخ شده ایم.
هزاران تن زمان کشته شدند که سربازان سربیایی تحت قمانده جنرال راتیک مولادج بر یک ساحه تحت حمایه سربازان هالندی مربوط ملل متحد هجوم بردند. استیفن راب سفیر ایالات متحده میگوید که جامعه بین المللی برای از بین بردن تنش های قومی در بوسنیا و جاهای دیگر باید گام های وسیع تری را بردارد.
فکر می کنم که در این منطقه یعنی اروپا و بوسنیا ادغام مردم باید برخی از کار ما را تشکیل دهد و به خاطر یک آینده خوشبخت باید منافع مشترک مردم بوسنیا را بپذیریم که آنان بدون مسائل قومی و دینی یک جا با هم زندگی کنند. Whatever their ethnicity,
whatever their religion. از پانتون کولومبیا تانیا دومی که از طریق اسکایپ صحبت میکرد گفت تاثیرگذاری جنگ بر بوسنیا دلیل نابسامانی اقتصادی آن کشور را تشکیل میدهد.
بر اساس گزارش های بانک جهانی میزان بیکاری 40% بوده که با اضافه جوانان بوسنیا به 60% می رسد. به سادگی گفته می توانیم این وضعیت بی ثباتی را نشان داده و مردم در حال ترک کشورند. فکر می کنم که برای دومین بار فرار مغزها را مشاهده می کنیم و این بدین مفهوم است که نسل فردای بوسنیا آن کشور را ترک می کنند.
رادکو ملادیچ با رادوان کراجیچ رئیس جمهور پیشین سربهای بوسنیایی و سلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور سابق سربیا یک جای در هاگ متهم به جرایم جنگی شد. میلوسویچ در سال 2002 در حبس درگذشت. ملادیچ و کراجیچ هنوز با محاکمه جنایات جنگی مواجهند. سه تن دیگر به شمول دو سربهای عالی رتبه با جرم کشتار جمعی محکوم گردیدند. سفیر راب میگوید با وجود اینکه تامین عدالت در رابطه با جنایات سربنینیس بتی بوده است، این کار انجام خواهد یافت.
روزی میرسد آنهایی که مردم بیگناه را هدف قرار میدهند و یا برای نابودی تمامی جمعیت تلاش میکنند به سرنوشت اعمالشان دچار خواهند شد. فکر میکنم که جهان از سربنینیس درسی را آموخته باشند که همه ما باید آن را هر روز عملی نماییم.
حتی با وجود این درس ها بعضی ها هستند که هنوز این قساوت را رد می کنند. با وجود که دو محکمه بین المللی کشتار جمعی در سربنینیسا را نسل کشی خوانده است، روسیه روز چهارشنبه مساوده قطعنامه ملل متحد را ویتو کرد که آن کشتار جمعی را با مساوی نسل کشی تقبیح می کند.
داستان‌های رادیو آشنا بارانه نوشته رازق فانی راوی داستان نسرین محمود عزیزی شنونده عزیز گذر بارانه که تم اصلی داستان بارانه را تشکیل می دهد یکی از محله های معروف شهر کهنه کابل است که در بین گذر علیرضا خان و تنورسازی موقعیت داشته گوشه از آن در قسمت پایانچوک جادی میوند ملحق و قسمت های هم به همان دیوارهای بلند و کاگلی هنوز از گذشته های دور سخن می گویند. آن وقتها در شهر کهنه زندگی داشتیم در بارانه کوچه ما بیشتر به یک دره عمیق شباهت داشت که آفتاب هیچگاه به سطح آن نمی رسید زیرا دیوارهای بلند و کاگلی از دو طرف قد برافراشته و مانی رسیدن آفتاب به داخل کوچه می شدند تقریبا هر چند قدم در پای نمزده و فرو ریخته دیوارها حفره های دریچه مانند دهن های گندیده و پر از کثافات خود را به سوی آبرین باز کرده بودند که از اثر آنها فضای کوچه همیشه بویناک می بود از وسط کوچه جویچه باریک و متعفن که در واقع آبرو کثافات و ناودان های خانه های دو طرف بود می گذشت و پایین تر به خندق پر از گند و کثافات منتهی می گشت در سراسر کوچه تنها دو دیوار پلستر شده وجود داشت یکی خانه حاکم و دیگرش خانه حاجی سوداگر بود ساکنین گذر
خرد تا بزرگ خانی حاکم و حاجی سوداگر را بلد بودن، طوری که حتی وقت یکی از همسایه ها آدرس خود را به کسی می داد، مثلا می گفت که دو خانه بالاتر از خانه حاکم و یا سه خانه پایین تر از خانه حاجی سوداگر. و بعد این ترتیب دوستانشان بدون دردسر خانه آنها را پیدا می کردن. خانه ما در قسمت های پایین کوچه نزدیک خندق واقع شده بود. حولی کوچک ما آسمان کوچک داشت. خانه های همسایه های ما نیز همین طور بودند. روشنی صبح ناوقتر از دیگر قسمت های شهر سراغ ما را می گرفت و تاریکی شام بیشتر از دیگران فضای کوچک ما را تسخیر می کرد. خندق کوچه ما در بهاران شکل جهیل کوچک طبیعی را داشت که همیشه پر از آب کثیف سبز رنگ و متعفن می بود. زمستان ها آن را یخ می گرفت و برای کودکان و نوجوانان بازیگاه خوبی را فراهم می کرد. جاروب می آوردن، برف ها را از روی یخ ها می روفتن و از صبح تا شام یخ مالک می زدن. برخی ها می رفتن تلی بود یا پیزار خود را میخ نخودی میزدن و بعد میامدن و با مهارت بیشتر مصروف یخ مالک زدن میشدن که از برخورد بود آنها با یخ صدای مخصوص برمیخواست و شیارها و خطوط روی یخ نقش میبست. در این وقت آنهایی که کوچکتر بودند در پای دیوارهای خانه های اطراف خندق روی برفها می استادن، دست ها را که از سردی کرخت می شد کف می کردن و از هنرنمایی کلانترها لذت می بردن و شاید هم حسرت می خوردن. در کنار خندق چند تا سگ ایلگرد نیز زندگی داشتند که بچه های کوچه با آنها بلد بودند و بالای هر کدام نام های نیز گذاشته بودند. مثلا سگ سیاه را زاغ می گفتند و آن ماده سگ سفید را برفی، آن دیگری را که سیاه بود و قسمت های از وجودش لکه های سفید داشت ابلق می نامیدند. به همین ترتیب هر کدام از این سگ‌ها هواخواهان و علاقمندان نیز داشتند. مثلا تعدادی از بچه‌ها زاغ را دوست داشتند ولی تعدادی دیگر از برفی حمایت می‌کردند و هر یکی پارچه نان خشک و یا قطعه استخوانی را می‌آورد و به سگ مورد علاقه خود می‌انداخت و آن را سگ خود می‌دانست. بعضن که سگ ناشناس به محله ما می آمد، زاغ و برفی قیامت برپا می کردن و او کنان تا قسمت های از کوچه او را تعقیب می کردن و از محله می راندن. آنگاه برای بچه های کوچه سرگرمی تازه تر دست می داد. هل هلی برپا می کردن، هل زاغ نمان بگیرش برفی، هل زنبور. در بین سگ های کوچه ماده سگ زردگونه نیز میزیست که آن را زنبور میگفتن. چند وقتی زنبور چاقتر به نظر میرسید، ما بچه ها علت را نمیدانستیم. شکمش پوندیده بود تا اینکه مدتی گذشت و یک روز ناگهان دیدیم که او به یک حال در آمده. چند روز بعد در پای دیوار یکی از خانه ها در کنار خندق نزدیک پایه برق کشف کردیم که چند تا طولسگ کوچک با پوزهای سیاه و موهای خرمایی در کنار زنبور میلولن و غمغم میکنن. با کشف جدید هلهله تازه میان بچه ها برپا شد. هلا علک زنبور چوچه داده، بوزای کوچک و چشمای براق و سیاه طول سگا همه را مجذوب خود ساخته بود. یکی دو ماه گذشت، چوچه ها کم کم جان گرفتن. یکی از آنها را من دزدیدم و به خانه آوردم و در زیر خانه پنهان کردم. برادر کوچکترم را نیز متله ساختم. من و برادرم گاه و بیگاه قسمت از نان خود را پنهانی به زیر خانه می بردیم و به سگ کوچک می دادیم. او با ولع تمام نان را می خورد و ما لذت می بردیم. او بعضاً شبانه سر و صداهایی را راه می انداخت و کوله می کشید که در نتیجه پدرم از موضوع اطلاع یافت و سرزنش ما کرد. حتی یکی دو بار سگ را نیز از خانه کشید، ولی ما دوباره آن را آوردیم و پنهان کردیم. تا اینکه آهسته آهسته قیافه سگ واقعی را به خود گرفت و آنگاه نام او را پلنگ گذاشتیم و مبارزه ما به خاطر نگهداشت او شکل علنی را کسب کرد و در نتیجه پدر و مادرم نیز وجودش را در داخل حولی پذیرفتند، طوری که حتی مادرم قسمت از تناب نخی را برید و به من داد تا سگ را با آن در گوشه حولی ببندم. این کار در واقع به موجودیت پلنگ در خانه ما رسمیت بخشید. از آن روز به بعد وقتی کسی به خانه ما می آمد، پلنگ می غرید و سر و صدا برام می انداخت و آنگاه من احساس غرور و بزرگی می کردم. می رفتم بالایش دست می کشیدم و آرامش می ساختم. پدرم از چندین سال در یکی از مکاتب کاتب حاضری بود. همسایه ها او را مرزا صاحب می گفتند. او مرا نیز شامل همان مکتبی ساخته بود که خودش در آن کار می کرد. آن وقت من صنف سوم مکتب بودم. برادر کوچکم 6 سال داشت و هنوز شامل مکتب نشده بود. بعضی اوقات که غذای شبانی ما کچالوی جوشانده می بود، مادرم پیاله ای را با یک قران به دست برادر کوچکم می داد که از خانه ماما آچاری همسایه ما آچار بیاورد. خانه ماما آچاری در همسایگی ما قرار داشت که آن طرفش خندق بود. در روی حولی کوچک و قوطی مانند ماما آچاری خمهای سفالین سرکه و آچار در کنار هم روی چوکات‌های چوبی جا به جا شده بود که بوی سرکه و آچار تا بیرون کوچه نیز سرایت می کرد. در تابستان بوی بد خندق با بوی آچار می آمیخت و فضای کوچه را مقابل خانه ماما آچاری آزاردهنده و خفقان آور می ساخت. بعضی اوقات که ماما آچاری خانه نمی بود، پسر کوچک 5 ساله که می گفتن نواسه اوست مشتریان را آچار می داد. پدر طفلک را ندیده بودم. می گفتن در محبس زیم دیمزنگ بندی است. همسایه دیگر ما خلیفه نقشبند قفل ساز بود. خلیفه نقشبند پسری داشت به نام غلام سخی که بسن و سال من بود. ابروهای به هم پیوسته و چشمهای میشی و پرمژه غلام سخی را همه می ستودن. او مکتب نمی رفت، اما پسر ذکی و با استعدادی بود. پدرش در زیر دکان یکی از تاجران بازار چوک کابل دستگاه محقر قفل و کلید سازی داشت که غلام سخی نیز روزانه با او می رفت و اصطلاح بینی خود را سیاه می کرد و نام خود را آهنگر گذاشته بود. در سراسر کوچه او یگانه همراز و همبازی من بود. خانه حاکم در قسمت بالای کوچه واقع بود. حاکم قد بلند و اندام باریک داشت. می گفتند روزگار در یکی از ولایات حاکم بوده و تقاعد کرده بود. ولی اهل گذر هنوز هم او را حاکم صاحب می گفتند. نمازهای عصر و شام را در مسجد کوچه ما به جماعت ادا می کرد. هنگامی که مسجد می رفت، چپن قاقمه‌ای شتری رنگ به شانه می انداخت، کلاه قرقلی سور نیز به سر می داشت و تسبیح با دانه های درشت میان انگشتان استخوانیش می بود که دانه های آن ترق ترق روی هم می افتادن و بر عظمت حاکم می افزودن. وقتی در کوچه پیدا می شد، دیگر ساکنین محل دست به سینه از برابر او می گذشتن. نانوای کوچه ما که مرد معمر و تنخوی بود و ما هیچگاه خنده او را ندیده بودیم، وقتی چشمش به حاکم می افتاد از جای خود نیمخیز می شد، دست به سینه می گرفت و با لبان متبسم حاکم را احترام می کرد. مرد نانوا در برابر حاجی سوداگر نیز چنین احترام را به جا می آورد، ولی در برابر پدرم که همسن حاکم و حاجی سوداگر بود و حتی در برابر ماما آچاری همسایه ما که ریش سفید کوچه ما بود و از پدرم نیز مسنتر بود، نه تنها احترام نمی کرد، بلکه گاه بر سر گپ‌های کوچک گریبان آنها را نیز می گرفت که من از این وضع رنج می بردم و کینه او را به دل می پروراندم. یک بار دلیل بی‌اعتنایی و برخورد بی‌ادبانه نانوا را از پدرم پرسیده بودم. او توضیح نداده و گفته بود بچه‌م ما غریب مردم هستیم. این جمله معصومانه در روح حساس من سخت تأثیر گذاشت، چنانه که تقریبا همیش خود و خانواده خود را غریب و غیر قابل احترام می پنداشتم. همه می دانستن که ریشه آن همه احترام به حاکم از چشمه صمیمیت و خلوص نیت آب نمی خورد، بلکه اساس آن بر مبنای ترس گذاشته شده بود که مردم غریب اهل گذر از حاکم داشتند. آنها می دانستند که حاکم با حلقه های بالایی یعنی با حکومتی ها سر و کار دارد و می تواند با اشاره برود یکی را روانه زندان سازد و دیگری را از زندان برون آورد. در خانه حاکم مرد کوتاه قد و فربه نیز زندگی می کرد که در حدود 20 سال داشت. او را لالا قدیر می گفتند. آستین های لالا قدیر همیشه برزده می بود و دستهایش تقریبا همیشه چرب معلوم می شد. می گفتند که او آشپز حاکم است، ولی در واقع او همه کاره خانه حاکم بود. بچه های کوچه او را لالا صدا می زدن. لالا درد، تنخویی و بیرحمی و حسدوزدی نه تنها بین بچه های کوچه بلکه حتی بین کلان سالان محله ما نیز شهرت داشت. همه از چشمهای پندیده و ریزیز او می ترسیدند. وقتی از پی کار به خانه یکی از همسایه ها می رفت، هر چی دم دستش می بود بر می داشت و غایب می شد. یکی از روزها لالا قدیر به خاطر خرید آچار به خانه ماما آچاری رفته بود. تصادفاً ماما آچاری به خانه نبود و لالا قدیر از نواسه‌اش آچار خریده بود. وقتی ماما آچاری به خانه برگشت، چشمش به یکی از خمهای آچار افتاد که پاهای برهنه تفلک از دهان آن بیرون برآمده و تفلک سر به تالاق در آن افتاده است. در اثر داد و بیداد ماما آچاری، همسایه ها به خانه اش ریختند. تفلک مرده بود. وقتی از خم برونش کردند، پارچنان در میان پنجه های بی جانش بود که با دیدن آن همه گفتند شاید تفلک می خواسته نانش را با آچار بخورد، ولی دستش نرسیده و موازنه اش را باخته و درون خم افتاد. علی‌رغم همه قیاس ها، ماما آچاری عامل مرگ نواسه‌اش لالا قدیر را می دانست. حتی عرض و داد نیز کرد ولی جای را نگرفت. غیر از لالا در خانه حاکم سگ سفید و پرموی با پوز سیاه و گوش‌های نوکدار وجود داشت که دم پرمش پشمش همیشه به عقب چنگ می بود و آن را چینی می گفتن. چینی در بدخلقی و ظالمی دست کم از لالا قدیر نداشت. بعضی اوقات که گدا کودک به خانه حاکم سر می زد، احتیاج به لالا نبود که داد بزند. چینی داد و فریاد برا می انداخت و او را مجبور به فرار می ساخت. گاه فکر می کردم مدیر مکتب ما که کمربند چرمیش با مشکل دور شکم برآمده اش حلقه زده بود، با لالا قدیر و چینی حاکم از یک قماشند. یکی از روزهای خزان هنگام تفریح، نمیدانم به خاطر چی کار به اداره مکتب رفتم، اتفاقا دیدم که مدیر با چشمهای از عدقه برآمده بالای پدرم داد میزند و میگوید تو به درد هیچ کاری نمیخوری، کارت ندارم، فردا به اداره نیایی. و پدرم که مثل همیش کلاه پوست کونه اش را به سر داشت و استخوانهای شانه اش در زیر بالا پوش رنگ رفته و درازش نمودار بود، سر خود را پایین انداخته بود و چیزی برای گفتن نداشت. دلم سخت به حالش سوخت. شاید هر کس دیگری هم که او را در آن حالت می دید دلش می سوخت. هرچند در آن وقت علت داد و فریاد آمر مکتب را ندانستم، ولی بعدها دریافتم که در الماری دفتر موش پیدا شده و کناره های یکی دو کتاب حاضری را خورده بود. به هر حال عصر آن روز که پدرم به خانه آمد چندان سر حال نبود. بالا پوش خود را نکشید، کاغذی را گرفت و در حالی که روی آن چیزی می نوشت و مادرم گفت امروز با مدیر مکتب گفتگو کردم، هرچی از دانم برآمد برش گفتم و شاید از کار برطرف شام، لکن پروا نداره، اگه یک در بسته میشه صد در دیگه وا میشه، خدا مهربان است. وقتی پدرم جریان گفتگوی خود را با مدیر مکتب و مادرم شرح می داد و مخصوصا وقتی که می گفت هرچی از دانم برآمد برش گفتم، سرخند زیر لبم خانه کرد و دلم بارش سوخت. لحظه بعد کاغذ نوشته شده را قاد کرده به جیب گذاشت، برخواست و به مادرم گفت میرم خانه حاکم، عریضیم برش میتم، خدا چاره ساز است، حاکم امرای آدمای کلان سر کار داره، میشه که کار بهتری برم پیدا کنه. مادرم که مصروف دوختن چیزی بود اعتراض کنان نگاهی از گوشه چشم به او انداخت و گفت تو مردکه زبانت ده اختیارت نیست، یک دفعه که دانت واشد نمیفهمی که چی میگی. پدرم به آنکه چیزی بگوید نگاهی بی مفهوم به من و به مادرم افگند. با لمس دست موجودیت کاغذ را در جیب بررسی نمود و از خانه خارج شد. فضای حولی ما رو به تاریکی می رفت. پدرم رفت، ساعت نگذشته بود که دروازه کوچه به شدت باز شد، مثل اینکه کسی آن را بلکت زده باشد. من و مادرم از ارسی پایین را نظر انداختیم. پدرم در حالی که دستش به شانه لالا قدیر بود لنگ لنگان داخل حولی گردید. مادرم جیغی زد و مثل گنجشک به حولی رسید. فکر کردم که باز هم پدرم زوف کرده، نمیدانم چه مریضی داشت، بعضی اوقات رنگش میپرید، دستا و پیشانیش عرق میکرد و به حال میافتاد. آنگاه مادرم بوره را در آب حل میکرد و به نام شربت او را مینوشاند و او کمی بهتر میشد. در اول خواستم بروم و شربت درست کنم، ولی ترسیدم به جای آفرین سرزنشم نکنند، بنان پایین رفتم. پلنگ با دیدن لالا سر و صدا بلند کرد. مادرم در حالی که دست پدرم را گرفته به طرف زینه می آورد پرسی چی شده؟ نه که باز اوف کدی؟ و پدرم که رنگش مثل گچ پریده بود با استگی گفت نه زوف نکدیم، کپ مهم نیست. لالا در میان حرفش دوید ای بابا زنده باشه، عبدالله جان چینی را ایلا کده بود، مرزا صاحب گزید، فضل خدا زیاد اوگار نشد، خوب شد که زود سر وقتش رسیدم. مادرم فریاد زد عبدالله جان کیست؟ چی سنگت در سر ما آوردین؟ کجایی تا گزید؟ لالا جواب داد عبدالله جان بچگه که خورده حاکم صاحبه میگم، بسیار شیرین بچگه است اما یک کم شوخ است. پدرم پای راستش را بلند کرد که نشان دهد، پاچه خون آلود بود. مادرم آن را بلند کرد، عضله ساق پای او سرخ و خونین معلوم میشد، رده های خون تا بجلک پایش رسیده و داخل بوتش نیز نفوذ کرده بود. لالا دست پدرم را رها کرده گفت ما دیگه میرم که دیگ و کاسه خود سرشته کنم، خوب شد که بلا بود و برکتش نی، مرزا صاحب یه خیرات سرت گشته، خیرات. لالا قدیر رفت، مادرم دست پدرم را گرفته بالا آورد، مقدار لطه دود کرد و پایش را بست. شب مثل این که پای پدرم زیاد درد می کرد، زیرا به وقفه ها نالش او را می شنیدم، یک بار زوفم کرد و مادرم او را شربت داد. من تا نا وقتهای شب درباره مدیر مکتب، درباره چینی سگ حاکم و درباره عبدالله می اندیشیدم و خواب از چشمانم فرار کرده بود. صبح وقتی از خواب بلند شدم پدرم را دیدم که رنگ پریده تر از روزهای دیگر به نظر می رسید. پای دراز سر جای خود نشسته و چای و نانش را نیز مادرم بالای بستر برایش آورده بود. از آن روز به بعد پدرم بالای وظیفه نرفت. من همه روزه مکتب می رفتم. وقتهای تفریح، وقت چشمم به مدیر مکتب می افتاد، نفرت وجودم را نیش می زد. در سابق وقتی از مقابل اداری مکتب می گذشتم، نوع غرور بچگانه، نوع اطمینان و اتکای روانی در خود احساس می کردم. برای من کاتب حاضری بودن کار مهم بود. فکر می کردم پدرم از جمله آدمهای مهم مکتب است. ولی حالا حتی لوحی رنگ رو رفته بالای دروازه اداره نیز بدم می آمد. در مکتب نوع تنهایی و بیگانگی احساس می کردم. خود را تحقیر شده می آفدم. وقتی به خانه می آمدم، برادر کوچکترم را غمگینتر، افسردتر و پژمرده‌تر از خود می دیدم. زیرا پدرم وقتی صحتش خوب بود با او آمیزش بیشتر داشت، ولی حالا دلتنگ بود، حوصله شوخی را با ما نداشت. مادرم نیز مودماختر از پیش شده بود و به خاطر چیزهای جزئی ما را سرزنش می کرد. بنابران من و برادرم در آن روزها مثل گربه عطار همه جا با احتیاط پا می گذاشتیم که مبادا چیزی بریزد یا بشکند و در نتیجه بلای بالای ما نازل نشود. سه چهار روز گذشت، پدرم هنوز درست راه رفته نمی توانست. یک روز عصر پایین رفتم و پیشانی گرم و ملایم پلنگ را که در کنج حولی ما بسته بود نوازش کرده گفتم: پلنگ، پلنگ، دیدی که چینی حاکم پای پدرم چکنداخت؟ پلنگ پوز سیاه و براقش را به پاهایم مالید، بوی بوی کرد و نالش کنان با پنجه روی زمین را خراشید، گویا از من چیزی می خواست، مثل این که احساس گرسنگی می کرد. رفتم و ریز پارچه های نان و غذای شب مانده را برایش آوردم، آب نیز برایش ریختم. وقتی کمی سیر شد با من به مستی پرداخت، پاهای پیش روی را بلند کرده به سینه من نهاد و بالای دو تا پای عقبی ایستاد. من با دست سر و صورتش را نوازش می کردم. آن روز پلنگ به نظرم نیرومندتر و هیبتناکتر از روزهای دیگر معلوم شد. وقتی به سر و صورت و اندامش دیدم دلم ذوق زده شد. ریسمانش را از میخ خطا دادم و با او در صحن کوچک حولی به گردش پرداختم. دقایق نگذاشته بود که مادرم مرا بالا صدا زد. دلم نمیخواست بالا بروم. سرگرمی خوبی داشتم، لذا از پایین صدا زدم: مادر چی گپ است؟ چی میگی؟ مادر سرش را از ارسی بیرون کشیده گفت: جان مادر، یک بار خانه حاکم صاحب برو گوش کنی که درون حولی نری، لالا قدیر صدا کو که درون بره، از حاکم صاحب پرسان کنه که کار پدر چطور شد، کدام کس را دید یا ندید، گپ زد یا نزد، اولش بیار. و بعد پس از کم مکس از داخل اتاق دوباره صدایش را شنیدم که گفت: سلام بگوی، بگو پدرم سلام گفت. من که در آن دقایق میل جدا شدن از پلنگ خود را نداشتم، از همان پایین صدا زدم: خو مادر جان، آل دیستی میرم. خواستم پلنگ را در جایش ببندم و خودم برم، ولی ترسی به دلم چنگ زد. مبادا عبدالله جان چینی را رها کرده باشد، که در آن صورت من نیز لنگ لنگان برخواهم گشت. اندک فکر کردم، تصمیم گرفتم پلنگ را نیز با خود ببرم. در حالی که ریسمان پلنگ در دستم بود، از دروازه حولی خارج شدم. هنگام خروج از دروازه کوچه، غلام سخی پسر قلساز روبروی آمد. مو قلساز کوچه ما. از لکای سیاهی که روی دستا و رخسارش نمودار بود، دانستم که تازه از کار برگشته. وقتی مرا با پلنگ در حال خارج شدن از کوچه دید، بازده پرسید کجا میری؟ ایره کجا میبری؟ گفتم خانه حاکم به خاطر کار پدرم. غلام سخی بدون این که من از او خواهش کنم همراهیم کرد. هر دو به طرف خانه حاکم روان شدیم. در کوچه بچه های همسال ما وقت ما را با پلنگ می دیدن خود را کناره می کردن و از دور قد و بالای پلنگ را ستوده و تحسین کنان می گفتن ولا خطرناک شده، از نسل گرگ است. من رسمان پلنگ در دست داشتم و به سوی بالای کوچه طرف خانه حاکم روان بودم. باد در گلو انداخته با غرور جواب می دادم از نسل گرگ نیست، چوچه زنبور است. در طول راه که بیش از چند صد متر نبود، گاه پلنگ مرا با خود کش می کرد. حتی بعضا با او می دیدم تا اینکه عقب دروازه کوچه حاکم رسیدیم. وقتی دروازه را زدم، از داخل چینی سر و صدا برا انداخت. با شنیدن آواز چینی پلنگ نیز تحریک شد و غرید و با صدای درگه او او کرد. کوشیدم آرامش سازم ولی سود نکرد. لحظه بعد در میان غوغای صداهای چینی و پلنگ، زنجیر دروازه حاکم شرنگی کرد و باز شد و لالا قدیر پیش چشمهای ما سبز شد. وقتی چشمش به پلنگ افتاد، فریاد زد چی گپ هست؟ این جناور را چرا آوردین؟ غلام سخی پسر قلفساز خاموش بود. من در حالی که رشمی گردن پلنگ از نزدیک گردن پرپشمش گرفته و طرف خود می کشیدم، گفتم به خاطر کار پدرم آمدیم. پدرم سلام گفته و هنوز آخر جمله خود تمام نکرده بودم که سر و کله عبدالله جان پسر حاکم از عقب دروازه پیدا شد و او دروازه کوچه را بیشتر باز کرد. با باز شدن پله دروازه، سه جور چشم از بیرون و یک جور چشم از درون حولی با هم ملاقی شدند. چشمهای من، غلام سخی و پلنگ به چشمهای چینی افتاد. چینی وقت ما را، مخصوصا پلنگ را دید، چنان با عصبانیت سر و صدا را انداخت که فکر کردیم زنجیر نازکی که او را به قطاره زینه حاکم بسته بود از هم پاره خواهد شد. متواتر عف می زد، توب می کرد و از این که گردنش به زنجیر بسته بود عصبانیت نشان می داد. پلنگ نیز آرام نبود. همون لحظه‌ای که چشمش به چشم چینی افتاد، او نیز سر و صدا کرد و از من می خواست به داخل حولی یورش ببره. یک موجه برهم زدن عبدالله جان را دیدم که طرف چینی می دود. لالا قدیر مثل این که دانست گپ از چی قرار است، فریاد زد شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز. موسیقی